رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 135 مگاهرتز از بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سپاسگزار از توجهتون. در ساعت 24 توجه شما عزیزان رو به برنامه دختران آفتاب جلب میکنیم.
دختران آفتاب
راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند تهیه کننده علی رضا نبدار
بخش 92 عاطفه چشمکی زد و گفت اینجام همین طورست میگوی نه اصورا یابی پرس فهیمه پوزخند تمسخرآمیزی زد
من خودم تا قبل از رفتنمون به فرانسه هر وقت پسری با هم حرف میزد فکرم به 100 راه خوشایند و ناخوشایند میرفت نه به خاطر خودم بلکه به خاطر نگاه ها و رفتار اطرافیانم اونطوری که مردم به من نگاه میکردن فکر میکردم فاسدترین دختر عالم هستم که مشغول شنیع‌ترین فساد عالمم در حقیقت به من یادآوری میکردن که حرف زدن دختر و پسر میتونه به خاطر چه کارایی باشه ولی وقتی رفتیم فرانسه تازه فهمیدم که حرف زدن دختر و پسر یه چیز کاملا عادیه که میتونه بی هیچ قصد خاصی باشه مثل معمولی ترین کارای دنیا
فهیمه با تأسف سرش رو تکان داد و ادامه داد
اون وقت باید بیاین دختر خاله منو هم ببینید که اگه توی خیابون یه پسر ازش آدرس یا ساعت بپرسه چنان دست و پاشو گم میکنه و به لکنت زبان میفته که طرف از ترس فرار میکنه شایدم با خودش فکر میکنه که با یه دختر عقب افتاده سر و کار داره حالا شما تصور کنید که این دختر خاله ما میخواست با نامزدش بره پارک منم باید همراهش میرفتم چون عروس خانم خجالت میکشید با شوهرش تنها راه بره تازه در طول راه هم 10 جمله با نامزدش هم حرف نمیزد حالا به نظر شما در کدوم یکی از این نوع تربیت ها دختر زودتر گول میخوره؟
سمیه با لحن متعجب سوال کرد حالا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی به خاطر اینکه بعضی از دخترها مثل دختر خاله تو به اشتباه نیفتن در روابط دختر و پسرها افراط کنیم یعنی از اون طرف پشت بوم بیفتیم گناه کنیم به خاطر اینکه اجتماعی باشیم یعنی اجتماعی بودن اینقدر مهمه؟
گناه برای چی؟ کی گفته گناه کنیم؟ این ارتباطی که ما میگیم باشه میتونه در محدوده شرع باشه یعنی حجاب دختر همونی باشه که دیروز ازش صحبت شد و پسرم شرایط خودش رو رعایت کنه نگاهش رو حفظ کنه حالا در چنین وضعیتی چه اشکالی داره که این دختر و پسر یا این زن و مرد با هم صحبت کنن همکاری کنن درس بخونن و حتی ارتباط عاطفی داشته باشم
موسیقی بله، ولی اینجا دو اشکال هست. اول اینکه اگه دروازه قلعه باز شد، ممکنه که خیلی از کارها راحت‌تر انجام بگیره. اما در این حال راه و روند دوست‌ها و مهاجمان و کسانی که از این آزادی سوء استفاده می‌کنن هم باز میشه. یعنی ممکنه بعضی از این ارتباط‌ها عادی و سالم باشه، ولی وقتی رواج پیدا کرد، زمینه برای شیوع ارتباط‌های ناسالم هم مهیا میشه. ثانیاً ممکنه که این دو نفر در وضعیت حاضر اون احکام رو رعایت کنن، ولی کی میتونه تضمین کنه که تو آخرش هم هیچ گناهی بین اونها واقع نشه؟ در چنین ارتباطهایی شروعش دست خود شخصه، ولی معلوم نیست پایانش هم همونطوری باشه که اون از اول میخواسته، چون هر لحظه ممکنه اختیار کار از دستش خارج بشه و به گناه کشیده بشن. میگن در حجت الوداع زنی برای پرسیدن مسئله پیش پیامبر اومد. فضل ابن عباس که جوان خوشرو و خوش‌صورتی بود، پشت سر رسول خدا بود. نگاه‌های بین اون زن و فضل رد و بدل شد. پیامبر متوجه شدند که اون دوتا به هم خیره شدند و زن جوان به جای اینکه توجهش به جواب مسئله باشه، همه توجهش به فضله. رسول اکرم با دستاشون صورت فضل رو چرخوندند و گفتند: زنی جوان و مردی جوان، می ترسم شیطان در میان ایشان پای گذارد. سمیه به سمت فاطمه برگشت تا نظر او را هم راجع به روایتی که گفته بود بفهمد. در این روایت چند نکته هست. یکی نتیجه‌ای که سمیه از اون گرفت و به جای خودش قبول. یکی دیگه همین که در زمان پیامبر زنها حق حضور در اجتماعات مردونه رو داشتند و میتونستند با پیامبر و یا بقیه مردها صحبت کنند و مشکلاتشون رو رفع کنند. دیگه این که صرف نگاه زن و مرد به هم دیگه حرام نیست، بلکه نگاهی که آلوده به هوس یا شهوت باشه حرامه. چون در ابتدا که فضل و اون زن به هم دیگه نگاه کرده بودند، پیامبر اعتراض نکردند، بلکه وقتی که این نگاه از حالت عادی خارج شد، پیامبر به اون اعتراض کردند. سمیه با تعجب گفت: یعنی تو با حرفایی که فهیمه گفت موافقی؟ بذار اول یه سوال از فهیمه بکنم. گفتی در دبیرستانهای فرانسه و غرب دخترها و پسرهای زیادی با همدیگه هستن بدون اینکه مزاحم همدیگه بشن و ما هم از تو قبول میکنیم و اون فسادها و خشونتهای بعضی گروههای جوان رو از افراد عادی جامعه جدا میکنیم. اما خودتو بگو، آیا روابط دختر و پسرهای معمولی و غیر فاسد اونجا هم به شائبه جنسی آلوده نمیشد؟ فهیمه عینکش را برداشت و همان گونه که با دسته آن بازی می کرد و سرش پایین بود جواب داد:
نه، واقعیتش اینه که از 4-5 نفر در هر کلاس که بگذریم، بیشتر بچه ها طاقت اون رو نداشتن که خودشون رو به طور کامل از نزدیکتر شدن و صمیمیتر شدن روابطشون حفظ کنن. برای اکثر پسرها و دخترها بوسیدن و در آغوش کشیدن همدیگه مسئله کاملا عادی بود. البته نه که فاسد باشن، نه، بلکه این مسئله در فرهنگ خودشون فساد به حساب نمیاد و کاملا عادی شده. منتها من که گفتم قصد ما هم ایجاد چنین ارتباطی به این شکل باز نیست.
راهله که کمتر حرف زده بود سری تکان داد و گفت: ببین فاطمه جان، میدونی که بس این نیست که ما ارتباط باز و بی حد و مرزی رو بین دختر و پسر یا زن و مرد توصیه کنیم. بس اینه که دختر و پسر باید همدیگر رو بشناسن و با مهار کنجکاوی و اشتیاقشون به همدیگه جنسیت رو از ارتباطشون حذف کنن. یعنی اگر عادت کنن که موقع حرف زدن با یه نفر از جنس مخالف کاملا عادی رفتار کنند و با جنبه انسانی طرف مقابلشون روبرو بشند، نه جنبه جنسیش، اون وقتی که نه هیجان زده و گیج و منگ میشن و نه مشتاق و عاشق.
این همون ارتباطیه که خیلی از ماها توی دانشگاه تجربه کردیم. بعضی وقتا توی کلاس با پسرا بحث کردیم، جزوه به همدیگه دادیم، هیچ وقتم مشکلی پیدا نکردیم. البته خود من یه بار مشکلی پیدا کردم که به نظر خودم تقصیر هیچ یک از ماها نبود. شاید بشه گفت که بیشتر یه سوء تفاهم بود.
عاطفه با لحن ملتمسانه ای خواهش کرد: تو رو خدا برامان بگو، جونی من بگو، میدونی که من به این حوادث خیلی علاقه دارم؟ فهیمه بدون اینکه به لحن طعنه‌آمیز عاطفه توجهی کند ادامه داد:
یه بار که از دانشگاه میرفتم خونه، یه خیابون بالاتر از دانشگاه یکی از پسرای کلاسمون رو دیدم و اون جزوه درسی اون روز رو ازم خواست. منم اون پسر رو میشناختم. پسر خیلی متینی بود که رفتارش هم همیشه با دخترا محترمانه بود. دفعه اولی هم نبود که با همدیگه جزوه رد و بدل می کردیم. خلاصه همینطور که داشتیم راجع به اون جزوه و اون درس صحبت می کردیم، یهو سر و کله یک گشت نیروی انتظامی پیدا شد و گیر داد به ما که چه نسبتی با همدیگه دارید. خلاصه کارت دانشجویی و جزوه هامون رو بهشون نشون دادیم تا دست از سرمون برداشتن، در حالی که نه حجاب من مشکلی داشت و نه رفتار اون پسر رفتار زننده‌ای بود. من نمیدونم اگه صحبت کردن من با اون پسر اشکال داره، پچره توی دانشگاه کسی به ما اعتراض نمی کنه. اگه هم اشکالی نداره، پچره توی خیابون به ما اعتراض کردند.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند. در ادامه بخش سوم از برنامه ها دعوت میکنیم به برنامه آمریکا نگاهی از درون توجه فرمایید.
حقوق بشر یعنی اینکه یک انسان آزاد باشه، هر جا که میخواد بره بدون هیچ محدودیتی، به شرط اینکه مشکلی برای انسانهای دیگه ایجاد نکنه. این حقوق بشر جهان شموله.
دموکراسی دو ایده بنیادی داره. اولیش آزادیه، یعنی که مردم باید آزاد باشن و هر طور که میخوان فکر کنن و عقیدشون رو آزادانه ابراز کنن و آزادانه در فرایند سیاسی مشارکت کنن. اینها حقوق اولیه بشره. اگه شهروندان آزاد باشند، اون وقت میتونن در زندگی از موفقیت و سعادت بهره ببرن و زندگی براشون معنادار بشه.
ظاهراً حقوق بشر یعنی اینکه هر انسانی شایسته داشتن زندگی با کیفیت معقوله، زندگی همراه با احترام و با عزت. ولی متاسفانه این چیزی نیست که در آمریکا اتفاق یفته.
واقعا شگفت زده شدم وقتی که پرزیدنت بوش کاری کرد که ما رو از کمیته حقوق بشر سازمان ملل بیرون انداختند. فکر نکنم اکثر مردم از این ماجرا چیزی بدن. آقای اوباما خانم رایس رو به نمایندگی آمریکا در اون کمیته منصوب کرده، یه خانم رایس دیگه البته، با اون کاندولیزا رایس فرق داره. جالبه بدونین که آمریکا کشوریه که قراره به اصطلاح نگهبان حقوق بشر در دنیا باشه، ولی خودشو از کمیته حقوق بشر اخراج کردن و بیرون انداختن. این مسئله بسیار مهمیه. ممکنه به نظر این یک مسئله محلی باشه، ولی نشون میده که اینا هرگز صداقت و یک رنگی ندارن. این نشون میده که افرادی در این سیستم هستن که هر چه بگم و هر کاری که بکنن باید بگم که هرگز پاسخگوی اعمالشون نخواهند بود. هرگز.
این اصل بنیادین عزت انسان، که انسان ها تا وقتی آزاد نباشن انسان های کامل و طبیعی نخواهند. اگر آزادی رو از ما بگیرید ما دیگه انسان نخواهیم. شما با این کارتون انسانیت ما را از ما میگیرید. خدا ما را این گونه خلق کرد، خدا ما را آزاد خلق کرد و به ما آزادی انتخاب داد، به ما اراده داد که هر کاری میخواییم انجام بدیم و بعد در برابر خداوند پاسخگوی باشیم. من به این پاسخگویی و مسئولیت در برابر خدا اعتماد دارم.
ما حق نداریم یک طرفه به همه دنیا درباره مشکلات حقوق بشر تذکر بدیم و اونها رو ملامت کنیم، اونم در حالی که خودمون به مشکلات حقوق بشر در...
بیش از 400 سال از موقعی که سفید پوستا پاشون به این سرزمین باز شد میگذره. ما به اتحاد بین سیاه پوستا و سرخ پوستا معتقدیم. تعداد ما به مراتب از صهیونیستا و سفید پوستا در این کشور بیشتره و ما سعی میکنیم با هر شرایطی سبک زندگیمونو حفظ کنیم. به همین دلیل اینجا هستیم تا مردم بدونن که صاحبان اصلی این کشور بومیان اون هستن. ما مردم آزادی بودیم و هستیم. همه اینجا سرزمین ما بود قبل از اینکه این ساختمون ها ساخته شد و وقتی ما و سیاه پوستا با هم متحد شیم میتونیم این کشور رو از آن خودمون کنیم.
واقعیت اینه که کشور ما در سازمان ملل متحد همیشه ادعای حمایت از حقوق بشر داره، ولی ما از کمیته حقوق بشر اخراج شدیم.
اونا افراد بیگناه زیادی رو گرفتند و در زندان نگه داشتند و شکنجهشون کردند تا به اون چه که میخوان اعتراف کنند. به این افراد تهمت تروریست بودن زدند. گفتن نمیشه اینا رو به آمریکا بیاریم. پس چی کار کنیم؟ ببریمشون کوبا؟ تا ابد اونجا نگهشون داریم؟ پس یعنی این آدما هیچ حق و حقوقی ندارن؟ پس حقوق بشر یعنی چی؟
حقوق بشر؟
من خودم 11 سال رو در زندان گذروندم و از این طریق درباره سیستم، قوانین، نحوه کار و اجراشون آموختم. آموختم که چگونه این سیستم به راحتی دروغ میگه، چگونه زنداناشو پر میکنه. زندانا پر از آدمای فقیره، پر از رنگین پوست ها، مردم فقیری که نمیتونن از خودشون دفاع کنن. و اما سیستم غذایی در این کشور مزخرف، در واقع یه انجمن دوستانه متشکل از سفید پوستانه، چه در سطح فدرال چه در سطح ایالتی.
همه جا از نجات دادن بانک ها از بحران اقتصادی حرف می زنن و از نجات دادن کارخانه های اتومبیل سازی و جنرال موتورز و فورد، در حالی که اینا خودشون منشأ تمام این مشکلات هستن، چون کالاهای بیکیفیت و مصرفی ساختن و به قیمت بالا به مردم فروختن و مردم رو در تله اعتبارات و سودهای وام های بی اساس گرفتار کردن.
در این کشور هنوز مردمان بسیاری هستند که با سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کنند. اکثرا سفید پوستان هستند که سالمند و خوشحالند و به اندازه کافی غذا میخورند، ولی تقریبا تمام مردم ما مشکل سوء تغذیه دارند و حتی حداقل ویتامین ها و پروتئین های لازم را نیز در طول روز دریافت نمی کنند. واقعا سخته.
عاملین سرکوب در آمریکا از همون تکنیک های استفاده می کنند که در همه جای دنیا برای سرکوب و کنترل مردم استفاده میشه. پس وقتی به اعمال سرکوبگرانه در هر جایی نگاه میکنید، حواستون باشه که اینجا هم همینطور. صاحبان قدرت و سرمایه در همه جای دنیا، در روسیه و اروپا و آمریکا همین کارها رو میکنند. در طول جنگ سرد آمریکا به این گونه اعمال دست میزد. شیوه ها همون شیوه ها هستن تا نگذارن مردم به قدرت برسن.
قانون در اینجا برای اونا هیچ معنایی نداره. حتی در دیوان عالی یه مشت احمق رو منصوب میکنه. کلارنس توماس، آنتونی اسکولیا و دیگران. آقای رابرتس که به عنوان رئیس قوه قضایی منصوب شده، هیچ کارنامه و سابقه درخشانی در باب ایجاد و اجرای عدالت نداره. اونا اصلا اهمیتی به عدالت نمیدن. اونا رابرتو گونزالس و اشکرافتو به سمت مدعی العموم منصوب کردن. این دو نفر به وضوح از اون قلدرایی هستن که قانون براشون هیچ معنایی نداره. به همین خاطر است که آدم ربایی رو توجیه میکنن.
اونا شخصی رو در یک فرودگاه تو شیکاگو دستگیر کردند. رئیس جمهور شخصا اونا تحت عنوان دشمن جنگی طبقه بندی کرد، عنوانی که به زندانیان گوانتانامو اعطا شد تا اونا رو از حقوق زندانیان تحت کنوانسیون ژنو سلب.
شهروند آمریکا بود؟
بله. پس در عمل رئیس جمهور الان این قدرت رو داره که بدون هیچ گونه مدرکی و بدون طی هیچ گونه فرایند قضایی و صرفا با قدرت کلامش هر کسی رو یه دشمن جنگی اعلام کنه.
در این حال هیچ کدوم از این اتفاقات مسئله جدیدی هم نیست. حبس و دستگیری غیرقانونی مردم در گوانتانامو در دهه 70 و 80 هم زندانای این مملکت رو همینطوری پر کردن. دیگه هیچ کس چیزی نمیگه، چون این شیوه اونقدر روزمره و تکراری شده که همه اونو پذیرفتن.
آمریکا و آمریکایی‌ها فقط بر اساس منافع اقتصادی عمل می‌کنند. خیلی از ماها سهام داریم و همیشه مراقب هستیم که پولمون هر سه ماه یک بار سود خوبی رو برگردونه. این سود وقتی به دست ما میرسه که کشور ما از حکومت‌هایی که با سیاست‌های ما همخونی دارند و برای ما درآمدهای اقتصادی ایجاد می‌کنند و با شرکت‌های ما همکاری می‌کنند، حمایت همه جانبه کنه.
از دیدگاه ایدئولوژیک ما میگیم کشورمون مدافع آزادیه، ولی در عمل همیشه ما به دیگران حمله میکنیم و مردمش رو زندانی میکنیم و منابعش رو غارت میکنیم و هر حکومتی که به نفعش باشه رو نصب میکنه. هر وقت که جنگ بشه ترس این هست که جنگ گسترده تر بشه یا بدتر، یا جنگ اتمی بشه.
به جنگ های ما نگاه کنید، به همه کارزارهای نظامی که آمریکا از سال 1945 درگیرش بوده نگاه کنید، به پاکستان نگاه کنید، به عراق، به افغانستان، لبنان و سوئز، گرانادا. این لیست حالا ادامه داره. نیم دوج این کشور هست که ما به اونها حمله کردیم و همه هم به خاطر همون توهم و به خاطر این ذهنیت که قدرت ما به ما این حق میده.
این مشکل ماست. مردم دیگه اینو پذیرفتن که آمریکا حق داره از عدالت و حکومت قانون صحبت کنه ولی به اون عمل نکنه. این مشکلی است که ما با اون دست و پنجه نرم میکنیم.
مردم ما زجر میکشن. ما وقتی بیدار خواهیم شد که از واقعیت سرکوب و تبعیض و نژادپرستی و امپریالیسم آگاه شیم. مرگ بر آمریکا. ما باید مردم رو آگاه کنیم. الان سرخپوستای خالص و غیر دورگی کمی در آمریکا باقی موندن. ما الان مهربون و صلح‌جو رفتار میکنیم، ولی وقتی آخرین بزرگان ما رو بکشن، اینا باید حسابی حواسشون رو جمع کنن.
در این کشور به ما یاد میدن که یه نفر دیگه به جای ما حواسش به تمام مسائل خواهد بود، اما اینطور نیست. هیچ منجی از حزب دموکرات یا اون یکی ما رو نجات نخواهد داد. ما مردم خودمون باید این مهم رو به عهده بگیریم. واقعا قهرمان یا نجات بخشی در کار نیست. خودمون باید به فکر باشیم. این همون کاریه که باید بکنیم. اینجا مردم به این امر آگاه نیستن که میتونن در جهتگیری کشورشون در دنیا تأثیر گذار باشن.
اونا باید بفهمن که آمریکا سرطان این سیاره است.
برنامه آمریکا نگاهی از درون رو از رادیو گفتگو شنیدید. رکزات بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان ارجمند. تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما بمانید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir